Yeah. Yeah. Quran Al-Fatih 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 Al-Fatih
Yeah.
مقام الغوائب يشعر يجد مقام الغوائب
در اینجا وارد یک مطلبی می‌شوم که ظاهراً
الله این مطلب را فرض می کنند که مقدمه‌ای در دفع اشکالات وارد اشکالاتی که در حرکت جوهریه وارد کرده اند امثال شیخ و اینها و مطلبی که در دو حاصل پیش هم به مناسبت دیگری که درباره نسبت حرکت به مقولات بحث میشد در اونجا هم این بحث را ذکر کرده بودم و به نحوی تکرار اون بحث هم این مطلب این است میفرمایید که اعلام این که حرکت نفس خروجی که از قوت فعل است نه چیزی که به سبب او سیر از قوت فعل خارج میشود میبخت ما از حرکت اینجور تعبیر میکنیم لیکن حرکت سبب خروجی که از قوت فعلیت میشود مثلا در حرکت مکانی این وقتی که جهت در مکان حرکت می کند این حرکت سبب می شود از برای این که این جهتی این اینه های دلقوه هست تبدیل به اینه های دلقوه می شود حرکت سبب خروج جسم هست از اینه دلقوه به اینه دلقوه یا بگید حرکت حتی در نسبت به موضوع هم نسبت به خود مقوله بگید حرکت سبب خروج مقوله است از یعنی خود علم سبب خروج مقوله است از مرحله قوه به مرحله خیلیه ممکنه کسی اینجا تعبیر بکنه ولی این حرف غلط است یعنی ما یکی نداریم یکی حرکت و یکی خروج تدریجی از قوت فعلیت که بگیم حرکت سبب خروج از قوت فعلیت است بلکه حرکت همون نفس خروج تدریجی از قوت فعلیت است این یه مطلب بعد ایشان بفرمایند ولذلک قالوا ان التصوف ليس سوادا استبدا بل استبداد الموضوع في سواديته این مطلب استبداد را در دو فصل پیش هم تعارف کردم ولی تحت عنوان مطلب دیگری عنوان این بود که نسبت حرکت به مقولات چیست بعضی ها گفته بودند نسبت حرکت به مقوله این است که اون مقوله موضوع حرکت است یعنی مقوله قبول کننده حرکت است موضوع یعنی اون قابل اون مقوله قبول کننده حرکت است وقتی که میگیم حرکت در عین یعنی عین قبول کرده است حرکت را حرکت در کیف یعنی کیف قبول کرده حرکت را که اگر حرکت استدادی باشد حرکت در کیف یعنی کیف قبول کرده استداد را اینجا جواب دادن که نه اینجور نیست معنی حرکت در عین این است که جسم قبول کرده است جسم قبول کرده است حرکت در عین را حرکت در کیف یعنی جسم قبول کرده است حرکت در کیف را نیسته کیف قبول کرده حرکت را جسم قبول کرده حرکت را در کیف پس نسبت حرکت به مقوله نسبت چی حرکت در مقوله نه نسبت به اون که حرکت به اون نسبت به دارد یعنی نسبت قابلیت دارد کسی موضوع این بحث در اونجا به این مناسبت تعریف کردن اونجا به مناسبت دیگری تعریف می کنند
به این مراقبت کار میکنند. میگوید به این حرکت نفس خروج سیحات از قوت سیر نه این حرکت ماده یخرج سیر من القوت الی فعل است. بعدم که اینو کار میکند بگوید ولذلک قالوا ان التصدد لیس صوابا اصطد بل اصطداد الموضوع فی صوابیته. این مجالسه در این زمان هم آخوی ذکر کرده قابل حبسر مناقشه هست که حالا فعلا بحثی که نمی کنیم تا این بحث رو بکنیم. به این مناسبت مسئله استعداد را سناغلی آرم می کند که قبلا هم گفت هر حرکتی حرکت استعدادی هست. همه به مقبولات قبول می کنن استعداد را، حتی مقبول این و وضع را. اون وقت وارد این مطلب می شود که معنی استعداد سواد چیست؟ آیا واقعا وقتی می گیم که تصور یعنی سواد قبول استعداد کرده است یا نه؟ بعد می گوید نه، به دلیلی که می آورد این همون دلیلی که در دو فصل پیش گفتیم، تازه در این دو فصل پیشتر مفصلتر و مشروعتر بود به این مختصرتر است. به اون دلیلی نه میگه شما اگر بگید که معنی تصور این است که سواد قبول کرده استعداد را، یعنی سواد موضوع استعداد است، از شما سؤال میکنید آیا در وقتی که سیع دارد حرکت استعدادی میکند آیا یک سواد اصلی است که این سواد باقی است در همه این مراحل؟ یا اینکه نه، سواد اصل باقی و یک ذات محفوظی ما در اینجا نداریم. اگر ما اینجا هر کدام از اینها را اگر بخوایم بگیم، هر کدام از این دسته را اگر بگیم، به نوعی دچار اشکال می‌شویم. اگر بگیم که سواد، اصل سواد باقی و در از اول مرحله استعداد تا آخرین مرحله استعداد اصل سواد، سواد اصل باقی داریم. کاران همینجوری که قبلا گفتیم میگیم اینو که پیدا شده اصلی آیا چیزی حادثه به حادثه شد؟ اگر چیزی حادث شد سواد است، اونی که باز بعد حادث می شود یا سواد نیست. اگر بگید یک سواد اصلی داری که این سواد اصل از اولی که شروع کرده است به تصور، این سواد اصل باقی برای تدریجا هم باز سواد اضافه می شود، اینی که اجتماع مثلی نه ایمانه چین است که نصفه سیاه هست که قبلا سیاه هست در مرتبه قبل سیاه هست در مرتبه بعد باز سیاه می شود. سیاه که دیگه نمی شود سیاه بشود، داره مثل رسید رسید در آن واحد برانگ دارد از نوع واحد. سیاه که دیگه نمی شود باز یکی سیاهی دیگر را بپذیرد، اون که سیاه هست این سیاه هست. و اگر که نه، اونی که اضافه می شود از نوع سواد نیست، چیزی دیگر است. خب اگر چیزی دیگر است، از سوادی هست مخلوط شده با سواد غیر سواد، از این استعداد نیست. این در صورتی که بگید یک سواد اصل باقی دارید، اگر بگید نه، در این تصور یک سواد اصل باقی ما نداریم که در همه مراحل موجود باشد. جهت بنابراین سواد، سواد مستدق غلط است. چون معنی سواد مستدق یعنی یه موضوعی ما داریم که قبول کرده استعداد را، موضوع باید باقی باشد. اگه موضوع باقی نباشد پس بنابراین وقت خیالان دیگه غلط است. همیشه در خیالان یک موضوع باقی که این موضوع باقی در همه مراتب محفوظ باشه لازم است. اگر بنابرای سواد اونی که قبول می کند این استعداد را سواد باشد، ولی اونی که قبول میکنه خودش وجود نداشته باشد، از حیوانی تحقق پیدا میکند. شما بعدا در مسئله موضوع میگیم که در هر حرکتی لازم است، ضروری یک موضوع ثابت در حرکت باید وجود داشته باشد که حافظ مراتب حرکت باشد. بالله اگر یک چیز ما نداشته باشیم که اون یک چیز متحرک است، وقت نمیتونیم این حرکت را حرکت واحد بدونیم. اگر ما میگیم این شکلی که از اینجا حرکت کرده، از این سر دیوار تا اون سر دیوار رفته، از این یک حرکت است، برای این است یک سیعه است این حرکت را امتداد داده. حالا اگر یک به جای یک و یک از این اون شکلی که در آن اول حرکت کرد معلوم شد، وقت حرکتی که ادامه پیدا میکنه میتونه دنباله حرکت اولی باشد. او قهران سوی دیگری است که حرکت رو ادامه میدهد، نه اینکه همان حرکت اول است که ادامه پیدا کرده است. برای اینکه یک حرکت ادامه داشته باشد، لازم است یک موضوع ثابت باقی در همه مراحل باشد. پس بنابراین ما اگر بخواهیم در باب تصوف بگیم موضوع حرکت سواد است، نه میتوانیم بگید این سواد که موضوع است باقی است. اگر بگیم باقی است یه اشکال لازم میاد، اگر بگیم باقی نیست اشکال دیگری لازم میاد. پس چی باید بگید؟ باید بگید نه، معنی تصور این نیست که سواد قبول میکند استعداد را، بلکه معنی تصور این است که موضوع یعنی چیز دیگری که موضوع سواد است وجودشون باشد. این جسم است که قبول می کند استعداد را، این جسم است که قبول می کند مرحله به مرحله سوادهای را، جسم است که در حق وضعیت خودش استعداد پیدا می کند. این خلاصه حرفی که گفتم، این همون حرفی بود که ما در دو هفته پیش هم نقد کردیم. گفتیم حرف درستی نیست و اگر یادتون باشد همونجا عرض کردیم که حکم خود مرحوم آخوند هم در آخر فصل حرفی زده است، این حرف را باطل می کند و نشان می دهد این حرف را بر مبنای قول دارد می کند. و همونجا گفتیم که در دو فصل دیگر مرحوم آخوند حرفی دارد که اون حرف رد می این حرف است، که اون همین حرف است که الان می خواهم عرض کنم. حالا ما قبل از این حرف مرحوم آخوند رو گفتیم بکنیم یه مطلبی راجع به بحث دیشب باید به مناسبت بحث استدلال عرض بکنید. این مکمل بحث‌های دیشب خواهد بود و ضمناً مکمل بحث امروز هم هست. ببین واقعا این مسئله حرکت که ما میگیم حرکت حرکت هر حرکتی ملازم با استدلال هست، این درست است یا درست نیست؟ و اگر درست به چه معنا؟ به یک معنا این مطلب البته درست است، به همین معنایی که دیشب هم عرض کردیم. گفتیم ببینیم که اصلا معنی حرکت یعنی خروج از قوت فعل، با توجه به یک اصل که بعدها بیشتر تشکیل خواهیم کرد. فعل و فعل یک شیء از یک دیگر منفصل نیستند، مراتب وجود یک شیء است. فعل و فعل یک شیء این دو نیست که فعل یک چیزی است و فعل چیز دیگری است، فعلیت میاد روی قوه. اصلا قوه مرتبه ای از مراتب شیء است و فعلیت مرتبه ای. و هر قوه ای در این که قوه است مرتبه ای از فعلیت است، و هر فعلیت در این که فعلیت است مغلول به قوه است. ولی هر قوه قبلی که خودش یک فعلیتی نسبت به فعلیت بعدی، یعنی یک فعلیت ضعیف در مقابل یک فعلیت قوی. پس حرکت که خروج از قوه به فعلیت است، قهرن خروج از نفس به کمال است. فهران خروج از جرد به تشتبه هست. این معنا هر حرکتی ملازم با تکامل هست. این معنا
بلی
اصطلاح تکامل در عصر امروز به معنی دیگری گفته می شود و اون این است که فعلیت ها وقتی که با یک دیگر مقایسه می کنند اگر فعلیت قبلی نسبت به فعلیت بعدی اگر فعلیت بعدی نسبت به فعلیت قبلی به نوعی افزایش داشته باشد این را بهش میگن تکامل. یعنی صرف نسبت میان قوه و فعلیت را در نظر نمیگیرم. نسبت اینجوری فرض کنید میگن یه موجود زنده در ابتدا حتی جنین را شما در رحم در نظر بگیرید، میگیم جنین در رحم متکامل است. معنی این که متکامل است این است که میگیم جنین در مراحل ابتدا به صورت یک سلول واحد است، بعد تکثیر پیدا میکنه میشود یک سلول، یک سلول میشود چهار سلول، چهار سلول میشود هشتا، هشتا میشود پانزده، تا همینجور تکثیر میشود تا به یه مرحله میرسد که مرحله تراکم و مرحله تکثر که باید اونه بکنی که آهاد باید جمع بکند به حد نصاب میرسد. بعد چه میکند به تقسیم شدن، یعنی هر قسمتی از اینها تبدیل میشدن به یک عرض. بعد مراحل دیگری مراحل دیگری تا میرسد به اونجایی که قابلیت اینجا پیدا میکند که نفس ناطقه یا قابلیت نفس بالقوه ناطقه اینجا کند. اینجور اونجا معنی تکامل این است که در هر زمان بعدی اون که بلکه در زمان قبل دسته است دارد به فعلیتی جدا کند. یا در باب حرکت در جنس ما وقتی که ما میگیم معنی این است میگیم این شی اول دارای یک درجه از حرارت یا درجه از مثلا رنگ قرمزی بود، در زمان بعد اون درجه قبل رو دارد با این چیزی رو داخل. آیا ما به این معنا الزاما باید قائل بشیم به تکامل؟ میگیم هر حرکتی ملازم است با تکامل، لازم به هر حرکت این است که در مراحل بعدی همیشه فعلیت های مرتبه بعد از فعلیت های مرتبه قبل بیشتر باشد. نه، این را با این با اگرم چنین چیزی باشد با این برهان این را نمیتواند اثبات کرد. این معنا را با این برهان این را نمیتواند اثبات کرد. تنقص همین یه رسیدی صد گفتیم تنقص به یک معنا محال است، یعنی یک فعلیت تبدیل بشود به قوه قبلی. این معنا یکی که زمان بخواد به عقب برگردد، درست مثالی است که زمان در یک کسی رو بگیم که امروز برگردد به دیروز، به دیروز واقعی، امروز برگردد به دیروز، به دیروز برگردد به پریروز، محال است. این چیزی از محالات از کنم مقلم مقلم عقلی بازدست یک سل اصل فعلیت قبلی و بازدست زمان از گذشته خودش که محال کنید. ولی گفتیم تنقص به معنی دیگر امکان پذیر است، به معنی این که یک فعلیتی عمدش محدود باشد، عمدش محدود باشد خیلی از این از برگرده به قبضه قبلی، بلکه لازمه حرکت و لازمه زمانی بودن این است که فعلیت های زمانی عمدشون محدود بوده. یعنی لازمه حرکت این است که تکامل به اون معنا که آقای میزن رخ ندهد. چرا؟ برای میزن هر چی که در زمان پیدا میشود دسته به زمان خودشه، هر حادثه ای به زمان خودش بسته است، یعنی زمانش که بگذاره اون دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. هر این نکته را خوب توجه بفرمایید. واجب زمانی بودن این است که هر حادثه این به همون قطعه از زمان خودش بسته باشه. زمان است که منقضی میشه و باید منقضی میشه. هر فعلیتی به زمان خودش بستگی دارد. درسته که زمان است منقضی شده باید که منقضی میشه.
پس این وقت تکامل، پس این تکامل هایی که در عالم هست اینا رو که یک بگی بکنید.
توجیه این ها این هست یک نوع تکامل ما داریم که تکامل واقعی،
تکامل واقعی طبیعت این است که طبیعت به ماوراء طبیعت برسد، یعنی ماده مجرد بشود.
همین وعده که ماده به مرحله تجرد رسید
از زمان خارج می شود. وقتی که از زمان خارج شد یعنی حادث می شود در زمان، یعنی فانی نمی شود به فنا زمان. این از مسئله ای که صدر المتعلقین دارد میگه نه، جسمانیت الحدوث است، روحانیت البقا. یعنی هر امر جسمانی اگر جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا باشد فانی، یعنی اگر نحوه وجود بقا هم جسمانی باشد،
همینجور که حدوث هم جسمانی
بقا هم جسمانی، معنیش اینه که با زمان هست با زمان هم فانی میشود.
که اون فانی هم فانی شدن واقعی نیست، از اون معنیش که فانی میشود اون مرحله بعد مجرد وجودش نیست.
پس این یک نوع تکامل که همون تکامل به اصطلاح عمودی، یعنی تکامل طبیعت به سوی ماوراء طبیعت از تکامل رو به بالاست، او باقی تنایی درش نیست. از باقی این است که خصوصا زمانی و مادی، ولی بقاعا زمانی و مادی نیست. وقتی که بقاعا زمانی نیست باقی میمونه. بنابراین نفس انسان و روح انسان اگر انسان احساس می کند من او یک من باقی دارد که از وقتی که احساس می کند از 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پیش که احساس می کند می بیند این من همون مرد، یعنی در همه این زمان ها معبود است، باقی از باقی اینه که این من از افق زمان خودش خارج کرده است. یعنی چیزی را الان درک میکند در مافوق زمان درک میکند و در مافوق حرکت.
بله، هر چی که در عالم حرکت باشد لازمه حرکت قیلت هر مرتبه از مرتبه دیگر، فنا هر مرتبه از مرتبه دیگر.
و اما
تکامل هایی که
ما در طبیعت میبینیم این هر چی میبینیم مثل همین رنگ که به قول آقایون افضایی استیدا می کنند،
یا مثل همین اعضا و جواره که افضایی استیدا می کنند، اینا رو چی میگید؟
در اینجا باید یک حرف جدید دیگری هست. این دوست توجه کنید این مطلب حرف جدید دیگری هست.
نام این حرف این هست که طبیعت در هر مرتبه ای که حادث می شود شده طبیعی
حدوثش مطابق با زوال است، ولی گاهی استعدادات شدت پیدا می کنند. هر مرتبه استعداد، هر استعدادی استعداد یک مرتبه از فعلیت است. کون فعلیت که پیدا شد استعداد یک فعلیت در مرتبه عالی‌تر پیدا می کنند،
نه این که اون که در مرتبه قابل بوده باقی میمونه رو هم دیگه اضافه میشه. آقا این یه خیال میکنه، آدم خیال میکنه در تکامل ها معنی تکامل در طبیعت این هست که طبیعت های تحصیل میکنه، مثل همین چیزی که در ظاهر آدم حس میکنه.
یه مقدار پول آدم جمع میکنه، بعد اون پول هم خرج میکنه، یه مقدار دیگه هم اضافه میکنه، یه مقدار دیگه هم اضافه میکنه، یه مقدار دیگه هم اضافه میکنه، بعد کم کم ده تومن پول تبدیل میشه به هزار تومن پول.
آدم اینجور خیال میکنه که تکامل های طبیعت نیست، بلکه یعنی طبیعت یه چیزی رو تحصیل میکنه بعد نگارش میداره. بعضی چیز دیگه تاثیر میکنه، روی او اضافه میکنن، همون مقدار دیگه باز به دست میاره روی اضافه میکنن، بعد که اضافه میکنن روی هم دیگه تنباسته میکنن. این که تقابل نه، این خیلی نظر تبدیل به طبیعت، طبیعت هر چه که به دست میآورد در آن بعد او دیگه از جنبه طبیعی او نیست، یعنی مثلا دیگه نیست. ولی طبیعت هر قدمی را که طی میکند در قدم بعد استعداد مرتبه کاملتر را دارد. معنی این است، یعنی در راه از نظر مادی، از نظر جسمی هی تدریجا درش اضافه میکند و اضافه ها نگه میدارد، یه چیز دیگه اضافه میکند و نگه میدارد یه چیز دیگه اضافه میکند. ولی از نظر قسم جهنی و فلسفی، یعنی در هر مرتبه و هر که به دست می آورد آمن فانی می شود، ولی تنایی ملازم است با استعداد به دست آوردن یه مرتبه بعد، که مرتبه بعد از مرتبه دوم کامل تر است. یعنی اینی که زمین بعد از نه ماه دارد هم باسته شده های این نه ماه نیست، در این از این نه ماه هیچ که هم باسته نشده است، ولی هر قدمی که به جلو آمده است استعداد برای مرحله کامل تر پیدا کرده. یعنی این بدنی که الان دارد در این آن دارد، در آن قبل هیچ که نبود این بدن، ولی این عدم، این بدن آن بعد از بدن آن قبل کامل تر است. در مقابل پسی این هست، البته حرکتی به عمر متصده ها اینو تین از این رو فرض کنیم، اگر این رو فرض کنیم که جنین آنن فعالن که در واقع اینجا نیست که متصده ها از این دیگه هست، یعنی در این آن یه بدن پیدا می کند، در آن بعد اون آن بدن معنی میشه یه بدنی که یه درجه کامل تر بهشیدن، در آن بعد اونم از بین میره یه بدنی که کامل تر بهشیدن، در آن بعد او از بین می رود یک بدن کامل تر بسیدن. نتیجه این است که بدن در نه ماهی کامل تر است از بدن در اون ماه اول و در اون قدم اول، اما نه به معنی این است که اون که در اونجا بوده افضایش را ذخیره کردن، به دوست اون ذخیره را نگاه داشتن و به دوست افضیدن. این با این که حتی با نظریه های جدیدی هم این که این طبیعت عالم را حرکت تشکیل می دهد، یه ضروریات لازمه حرکت جوهری و حرکت ذاتی عالم این است که هیچ چیزی از طبیعت، هیچ مرتبه ای از طبیعت در دو آن وجود ندارد. یعنی طبیعت حدوث دائم و ثناء دائم است. طبیعت آنان به تمامی حادث می شود و به تمامه معدوم می شود، ولی یک حدوث دوامی که به دیگر متصل هست، خیلی سبیل حرکت هست، نه در واقع معدوم که از نوع حادث می شود، بلکه به طبیل به طریق حرکت، یعنی یک حدوث متصل هست و یک فناء متصل، حدوث فناء متصل هست. پس هر چی که به طبیعت تعلق دارد، از این جنبه که به طبیعت تعلق دارد، اونی که در آن قبل بود در آن بعد بود. حتی جدیدی ها این مطلب رو میدن، ولی بدون این که به عمق معنا تعقل کرده باشن، میگن هراکلیتوس گفته است این که مثل مثل داده است به آب دیگه، به آب نه، درست مثل خوبی هم است، ولی بخاطر اینکه مثل آدم خود به عمق مثل برسد، این مثل آب نهری که ذکر کرده گفته همه چیز مثل جوی آب است و انسان هیچ وقت در یک نهر دوبار شستشو نمی کند، مخدده همی برسی این نهر رو سمان دید به نظرتون یه به امر صادق میاد، یه آب یروز هم بوده امروز هم یه آب هست، بالا این آبی که الان چطورتون میفتد در آن بعد اون نیست، چطورتون یه قدلت اون میرسه داره میبرد، یه قسمتی دیگه رو داره میبینید. طبیعت یک جریان دائم است، وقتی که یک جریان دائم است و نیز مرتبه ای از طبیعت در مرتبه بعد، همین که در مرتبه بعد در این حال تکامل آنها.
تکامل معنی؟
چه معنی تکامل؟ این نیست افزوده های قدمی تحسین کرده های قدمی با تحسین کرده های بعدی را روی هم دیگر میریزن میشه تکامل،
بلکه معنی تکامل این است که طبیعت در هر مرتبه استعداد یک مرتبه از کمال دارد که در مرتبه بعد استعداد کمال بیشتری را دارد. از این است که
بدن مرتبه بعد یا اون مرتبه دوم بدن از مرتبه اول بدن کامل تر است،
حتی در مثل رنگ ها اینا بدن بیشتری است. این دو نیست که چیزی که در فرمزی شود معنیش اینه
یه مقدار فرمزی را پیدا می کنند،
این نگر می دارد به خودش یه مقدار دیگه به اسمی از جایی بعد نگر می دارد یه مقدار دیگه می از جایی بعد در آخر که فرمز و فرمز چون هر حرف فرمزی به جیرس آمده این هم نگه دسته هست، بعد در نگری که در فرمز خودش یه بیست
هر درجه از فرمزی که برای سی پیدا می شود پیدا شدنش ملازم از معجین دستنی،
ولی هر درجه که از بین می رود این مستعد می شود برای که در مرتبه بعد درجه کامل تر را پیدا کنند.
در اون آخرین درجه که شما اون دارید آخرین به اصطلاح یعنی آخرین حد قرمزی را بل آخرین حد هم ندارد، آخرین حد قرمزی را پیدا کرده
خیال نکنه که این مجموع قرمزی های قبل این به جمع شده است، هیچی از قبل این به جمع نشده، بلکه این مرتبه است که برای آخرین مرتبه آخرین استعداد برای آخرین کمال پیدا شده است. این پیدا شده
اما روی این حساب
مسئله استعداد و مسئله حرکت عینی همه این ها حل می شود. این
است اما این مسئله است که آیا بنابر می شه اما در باب حرکت عینی هم اینجوری که ما گفتیم
از این جهت فرقی نمی کنیم،
منتها فرق فقط در این جهت است که در حرکت عینی
یعنی
استعداد هر مرتبه استعداد مرتبه دیگر است که اون مرتبه دیگر از نظر قوم و فعل از نظر دیگر نظر بکنید تکامل است،
ولی از نظر فعلیت قدیم با فعلیت بعدی اگر در نظر بگیریم تکامل نیست.
یعنی در حرکت عینی و حرکت وضعی استعدادی اینی که عین فعلیت بعدی از فعلیت قبلی کامل تر باشد ندارد، این به طبیعت عین بستگی دارد،
این به طبیعت عین بستگی دارد. درست توجه کردید؟
یعنی در حرکت عینی هم از نظر حرکت از قوت فعل
تکامل است،
ولی در حرکت های غیر عینی این چنین است که
یک فعلیت را که رها می کند بکن
حرکت فعلیت را رها می کند، این جل من عباس به خودم نیست، ولی در جاهای دیگر یک فعلیت را که رها می کند ماده مستعد است برای فعلیت کامل تر از فعلیتی که رها کرده، الا در این بعد که مستعد برای فعلیت کامل تر نیست فقط نتیجه نمی کند.
حالا به توجه های مطالعه از این مثال من عرض بکنم اون وقتی گوش کنم
مثالی که من دیشب عرض کردم این مثال حالا باید تشکیل بکنیم،
باید بگیم نه تنها در حرکت عینی چنین هست یک چیزی افزایش پیدا می کند و یک مقداری می رود، مثال بدیم به حوضی که یه مقدار آب وارد می شود و یک مقدار آب از بین می رود،
در تمام حرکت های طبیعت این هست
که از یک طرف وارد می شود از یک طرف هم می شود، ولی
در حرکت غیر عینی و وضعی نیست از مقداری که هم می شود وارد می شود،
توجه کردید؟
نیست از مقداری که وارد می شود هم می شود، ولی در حرکت عینی و وضعی همیشه برابر اون که وارد می شود هم می شود.
الا
در حرکت غیر عینی هم همیشه تمام خود به این معنا هست،
یعنی فعلیتی که در مرتبه قبل بوده در مرتبه بعد، ولی فعلیت مرتبه قبل که میرود فعلیت مرتبه بعد
صورت کامل مرادی به صورت کامل مرادی نمی آید. این مفارقه رو حسی محسوس جمعه بگیم.
مفارقه
رو باید حسن بگیریم. مفارقه رو باید حسن بگیریم. تمامی که امر رو بگیریم. حالا اون جریعت نده. حالا البته این مسئله غایت رو ما جداغانه باید تحصیل بکنیم. گاهی وقتا هر مرتبه گفتیم در گذاشتن. هر مرتبه این رسد به یک مرتبه حسن غایت باشد. و همون مرتبه غایت باید بی غایت باشد. همجون که در باب حرکت فلک اینو میگن. میگن با این که حرکت غیر متمرید نظر هر مرتبه غایت باشد مرتبه این دیگه. نه. حتی نواس کمال آقا وجود است. توجه کردید. کمال به وجود در میگردد و نه به عدم در میگردد. و خود وجود تسکن میشود به قوه و قوه توجه که و آخر که فعلیت وجود شدید کرد به قوه وجود جلیشت مسلما حرکت هر حرکتی از جنبه قوه و فعلیت حرکت از نفس به کمال است. خب عجیب بگذاریم حالا بیاییم ما سراغ مطلبی که آقایون میگن مطلبی که آقایون گفتن این است که حالا آقایی میکنه قبل از صدر المتعلمی قبل از صدر المتعلمی مطلب را به همین اندازه توجیه کردن که الان گفتیم یعنی قبل از این حرف آخر گفتیم گفتم در باب حرکت استدادی واقعا کن مقوله نیست که استداد پیدا میکند بلکه موضوع مقوله است از نوعی به نوع دیگر خارج می‌شود. این صحیح مقدار حرف درستی هم هست. حتی دانی حرفی هم که با الان گفتیم تدبیر می‌کنم. یعنی اگر جسم دائما در سیاه تر می‌شود یعنی در هر مرتبه یک نوع از این سواد جنسی دارد در هر مرتبه یک نوعی از ثبات را دارد و در مرتبه دیگر نوع دیگر کل نوع دیگر کامل تر از این نوع است. پس وقتی که جسم در سیاه می شود یعنی در هر آن یک نوع از ثبات را دارد که در آن دیگر نوع دیگر را دارد که نوع کامل تر است. تا اینجا حرفشون عیبی ندارد نقصی ندارد اونها منتاز اینها یک سواد مستمر را یک سواد اصل مستمر را انکار کردن یعنی گفتن اگر بگیم آقا در هر آنی یک نوعی از سواد وجود دارد پس حافظ وحدت این سوادهای متکثر کی این موضوع وحدت اینها اون جسم است که از این سواد خارج شود به سواد دیگر از این سواد خارج شود به سواد دیگر از این سواد خارج شود به سواد دیگر اون امر مستمر موضوع است یعنی جسم ولی در سواد این استمراری در کار نیست ما یک سواد مستمر در اینجا نداریم پس بیرون تحضیرها جسم در حالی که دارد تصور پیدا می کند یه نوعی از سواد رو پیدا می کند باز نوع دیگر یه نوع نوعی می رود به نوع دیگری به نوع کامل تری به نوع کامل تری به نوع کامل تری که آخر می کند مرحوم آخون اینجا سید ایرادی به حرف اینها می گیرد انسان قبول کرده این مطلب را همه ی حرفها را قبول دارد که این سیز را ما یک موضوع داریم که این موضوع به یک اعتبار حافظ وحدت است و نیازی هم ما به این موضوع داریم قبول هم دارد به این که در حالی که استداد پیدا می شود انواع دارن عوض می شود ولی اینجا در این حال ما نمی توانیم ممکن این بشدیم که یک سواد مستمری هم در اینجا وجود دارد اما این سواد مستمر که دیم این سواد مستمر که دیم بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی رو کسی میگرد اینا خیلی خیلی جدیه این تحصیل اینجا این سکار برای که ما اینجا هم بیرسیم باعث حرکت جوهریه اینا را که مقدمه باعث حرکت جوهریه خیلی جدیه اینسان اول با یک همچین مطلب روشن میکنن میگه شما اگر یک رأس نجادی را در نظر بگیرید مثل این نقطه شما اگر یک رأس نجادی را در نظر بگیرید در مقام تمثیل این سر نجاد را ما نقطه برد بگیر و جد به نقطه این اگر این را همین جور عبور بگیرید آن این نقطه از این نقطه ها میگره یا نمیگره مسلم وقتی که ما یک نقطه ای را رأس یک خطی را حالا فرض کنید شما که مثلا زاویه یک مکعبی را زاویه یک مکعب بگه نقطه است نقطه نیست زاویه یک مکعب زاویه بیرون یک مکعب نقطه است ما این زاویه را مثلا رأس مخروطی را این را ما از روی یک پسه عبور بدیم معنی این است که یک نقطه این نقاط را درسته می کنند معنی این است که اگر بگیم این نقطه در دو آن با یک نقطه این تماثرت می بلکه این نقاط را استمراراً از اینها عبور می کنند پس در واقع مثل این است که یک نقطه ما اینجا داریم که همون رأس این مخروط باشد یا زاویه این مکعب باشد این از خودش تعیین دارد و آنن فآنن با این نقاطی که در روی این ساعت قرار دارد دارد مرتهد می شود حالا در باب حرکت انسان میگه این دورد نمی شود گفت که فقط موضوع است که استمرار دارد و ما سواد مستمری نداریم چرا؟ یک سواد مستمر یک سواد مستمر مانند یک نقطه‌ای که استمرار داشته باشد مانند یک نقطه مستمر در اینجا داریم این معنا این مراتب سوادات که در اینجا هست این مراتب ثوابات که شما میگید یک نوع ثواب وجود پیدا میکند باز نوع دیگر باز نوع دیگر باز نوع دیگر اینا یه وحدتی هم بینشون هست اینجوری است که اینها از یکدیگر منفصل باشند ثوابی موجود بشود و معدوم بشود بعد ثواب دیگری بعد ثواب دیگری نه این در واقع یک وحدت مستمری هم یعنی ضمن اینکه مراتب سوادات ما اینجا داریم که این مراتب همه مراتب سوی واحد هستند به یک اعتبار یک سواد باقی ما در اینجا داریم این مسئله حرکت توسطی و حرکت قطعی یادتون هست که عرض کردیم که مثل مرحوم آخوند که میگه هم حرکت توسطی وجود دارد هم حرکت قطعی هر کسی نه میگه که اگر جسمی از اینجا حرکت بکند برود به اونجا یک اعتبار این حرکت یک حقیقت ممتدی هست که هر جزء با جزئی از مسافت منطبق است و هر جزء هم با جزئی از زمان منطبق است این قسمت اول حرکت با قسمت اول مسافت با قسمت اول زمان منطبقه قسمت دوم با قسمت دوم مسافت با قسمت دوم زمان و همین جور تواخر این قسمتی قسمت اول که در دوم وجود ندارد و در سوم و چهارم داخل وجود ندارد اجزاء حرکت هر جور این جزئی در مرتبه جزء دیگر وجود ندارد ولی در همینجا یک اعتبار میشود گفته یک شیء مستمر می هست که از اول زمان حرکت تا آخر زمان حرکت وجود داره که به اون اعتبار ما می کنیم که یک امر حادث که به نام حرکت در فلان ثانیه فلان حرکت حادث که به این استمرار دارد هست و هست و هست و هست تا به نقطه آخر پس در این حال یک امر بسیط مستمر ما اینجا داریم پس بنابراین این که میگم بنابراین این از حکم حرکت سلسلی که این معنی این کار کرد این حرف هم درست نیست بنابراین که حرکت تنفسی یا وجود داشته باشد، یک امر مستمر در اینجا ما داریم. بلی اگر حرکت تنفسی یا وجود نداشته باشد، امر مستمر نداریم، ولی امر ممتد واحد ما در اینجا داریم، یعنی یک وجود واحد ممتد از اول حرکت تا آخر حرکت که اجزاش با یک دیگر به اصطلاح هر جزءش غیر از جزء دیگر هست. اینکه که خود قائل به حرکت توسطی هست، پس دیگه به حرکت توسطی. پس ما دو مطلب داریم و اون دو مطلب این هست. ما خیلی مطلب را از جنبه تفرق در ثواب در نظر گرفتیم، جنبه وحدتی که در نظر نگرفتیم. معنی که نه یک ثواب ممتد ما داریم و اگر به معنی حرکت توسطی بگیم، معنی که نه علاوه بر ثواب ممتد، بر وجود ممتد و از ثواب، یک وجود غیر ممتد دستیف مستمر را داریم. چون مرحوم آخون در بسیار کلمات قائل به حرکت توسطی یعنی ثواب، این دو همی را قبول میکنند. پس معنی این تو، پس نتیجه این تو، خیلی کسانی که میگید از تصور نمیشد توادن اشتده و از این نتیجه میگیری که وحدت فقط مال موضوع است و استمرار فقط مال موضوع است و اون چی که مربوط به مقوله از کثرت است، اینجوری نیست. یک وحدت و نوعی از بقا به همین معنی که عرض کردیم در باب مقوله هم وجود دارد، به همین شکلی که عرض شد. خب این مطلب که تقریبا در اینجا تمام شد، این موضوع اشکال از همین ثواب مستقی بیدید. این موضوع اشکال 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 بعد کردیم که این نیازی به موضوع میگن از که نظر میگن، البته بحث موضوع را ما بعدها با سر میکنیم، یعنی ما بعد به مرتبه خواهیم رسید به اونجا که در باب حرکت میگن نیازی به موضوع هست از که نظر هست. در گذشتم گفتیم ها که آیا حرکت که نیازی به موضوع دارد از جهت این است که خود حرکت عرض است و عرض نیازی به موضوع دارد، آیا از جهت این است که حرکت در مقولاتی که اون مقولات کن عرضی هستند، که حرکت در مقوله ایست که اون مقوله عرض است و عرض موضوع میخواد، پس حرکت این زیاد رو موضوع دارد، یا حرکت از اون نظر که خروج از قوه فعل هست، توجه کردید فعلیت مطلوب به قوه قبلی و قوه قبلی مطلوب به ماده ایست که اون ماده حامل اون قوه باشد، پس حرکت از اون جهت که خروج تدریجی از قوه فعل هست نیازمند به قوه قبلی و نیازمند به حامل قوه قبلی، او اسمش موضوع است. اگه از این نظر بگیم که هیچ ایرادی وارد نیست، حالا بحثی که بعدها خواهیم کرد. حالا بگید ما عبارت بکنیم، این تحقیق وقوع الحرکت کل واحده من هذه المقولات الخمسه، اما العین فوجود الحرکت فیه ظاهر، اما عین در این که حرکت درش هست بحثی نیست، و کذل وعظ در وعظ هم بحثی نیست، این نتیه حرکتون که حرکت الجسم المستدیر علا نفسه. اینجا گفتیم این ابهامی در عبارت مرحوم آخون عزیزا برد کردیم، حالا اینجا فراجه بسوشیم، حسد الواس که این نتیه حرکتون که حرکت الجسم المستدیر علا نفسه، مثل حرکت جسمی که به دور خودی چرخه. حالا جسمی که به دور خودی چرخه، بعد میگوید اما الجسم الذي لا يحيط به مکانون فالجرم العقص الذي لا يحق به خلع ولا ملع، همون که بهش میگن محدد الجهات یا بهش میگن خلق اخلاق، تو پس مکان ندارد، پس نفست ولی وضع دارد به مکان ندارد، قهران حرکت او حرکت وضعی است نه حرکت مکان. اذا قدر على نفسه يكون حرکته لا محالفه في الوضع اذ لا مکان له عندهم، و عقیده اون آقایون مکانی ندارد. این اندهوب این تعریض است که آجی میگوید در این که مرحوم آخون میخواد بگه چون ما حرکت را همون فضای فراغ مجرد و فضای مجرد میدونیم، بنابراین ما هر دیگر قبول ندارد. و اما الذی فی مکانن، از اون جسمی بگذارید، این جسمهایی که محیطی دارن و مکان دارن، و اما ان یباین کلیته کلیت مکانن، یا به تمام وجودش از تمام مکانش خارج می شود. او یلزم کلیته و کلیت المکان و یباین اجزاؤه و اجزاء المکان. یا نه تمامش در تمام مکان هست، یعنی در محل خودش ثابت هست، ولی اجزاءش با اجزاء مکان تباین پیدا می کنند. فقط اختلاف حالا فقط اختلاف نسبت اجزائی الى اجزاء مکانش، پس نسبت اجزائش با اجزاء مکانش اختلاف پیدا کرده. و کل ما کان تزالد فقط تبدل فس او بی مکانه، هر چی که این غیر باشد پس اون مکانش که عوض نشده است، بعدش عوض شده است، پس حرکت شاید وضعی فهاز الگیتی تبدل وضعه به حرکت المستدیره. حالا عبارت خونده یک بار دیگه باید این عبارت از دو سفر بعد از دو سفر قبل اوز کنید. ببینید گفت و اما الذی فی مکان فاما ان یباین کلیته کلیت مکان او یلزم کلیته کلیت المکان و یباین اجزاؤه اجزاء المکان. مرحوم آخود راجعه به اون قسم که یباین کلیته کلیت مکانه هیچ بحثی نکرد، فقط بحثی که اختصاص داد به اونجایی که یلزم کلیته کلیت المکان و یباین اجزاؤه اجزاء المکان، این را گفت حرکتش وضعی. از عبارت این دور معنی بکنید، معنی حرف مرحوم آخون این است هر جا که کلیه جسم از کلیه مکان خارج بشود اونجا دیگه حرکت وضعی نیست. پس حرکت کره مدحرجه، حرکت زمین که هم به دور خودش میچرخد هم حرکت انتقالی دارد، چون به کلیه خودش از کلیه مکان خارج میشود این نباید حرکت وضعی بدارد. اگر عبارت این دور معنی کنید، ولی ممکنه ما این را جور دیگر معنی بکنیم. اونجور دیگر نکه بگیم بعض در اونجایی که به دست تدارا علا نفسه، بعض اختصاص دارد به جایی که قید دور خودش دارد میشه. گفته یا تمام از تمام مکان در حالی که به دور خودش میچرخد، یا از تمامش از تمام مکان خارج شده، یا بعض از بعض مکان. بعد که میگه فقط اختلاف نسبت اجزایی الى اجزاء مکانه، یه اختصاص ندیم به این قسم دوم که یه باین اجزا و اجزاء المکان. بگیم که به کلیت کلیه مکان به فرق بکند در وقتی که به دور خودش میچرخد، که نه کلیه مکان ثابت باشد و اجزاش اجزاء مکان فرق کند، در هر دو قسمت فقط اختلاف نسبت اجزایی، ولی فقط اختلاف نسبت اجزایی را به این قسم دوم اختصاص ندیم، به هر دو اصطلاح برگردیم. اون وقت معنیش این میشه که همه راد کسی به دور خودش بچرخد که کلیت کلیه مکانی که تغییر بدهد، یا کلیت کلیه مکانی که تغییر ندهد، حرکت وضعی به هر حال وجود دارد. مجاز اگر کلیت از کلیه مکان تغییر بدهد دو حرکت هست، یکی وضعی رسی انتقالی، و اگر نه تغییر ندهد فقط وضعیه فقط هست، این رو دیگه توجیه نداده. من باز هم به قریمه کتاب های دیگر مرحوم آخون این دوم رو ترجیح میدهم، یعنی انسان نمیخواد اون حرفی که دیگر ما گفتیم گفته باشد، یا نمیخواد بگه که وقتی سه به دور خودش حرکت میکند و ما ازال حرکت انتقالی انجام میدهد، یه فقط حرکتش انتقالی میخواد بگه یه هم دیگر کتاب های دیگر رو گفته، یعنی اینجا هم حرکت وزید هم حرکت انتقالی. تدریجی دیگه ما میگیم تدریجی دیگه. نه آقا نه نه یه دونه کن در که در محل خودی نه دونم آقا اینجا بگید آقا نه آقا کلیتن نیست نه اینجا بگید یعنی مجموع از مجموع مکان. شما یه وقت نسبت اجزا را به دروار تفرق ندارد توجه بسته بسید، ما یه وقت هست که در تصویر واقعی و واحد مجازی در اونجا اینجوره، یعنی یک واحد واقعی نداری. این نقطه از مکنم توجه داشته باشید، اگر یک مکانی را اشغال کرده است، آیا یک مکان و یک زی مکان است یا به عدد اجزایی سه مکان است یا به عدد اجزایی سه زی مکان؟ جواب این که اگر واحد حقیقی باشد یک زی مکان است و یک مکان، یعنی هر جود مکان جداگانه ندارد، بلکه تمام یک مکان سبب دارد. فقط میتوانیم بگیم جود اشتهه و جود مکان، نه اینکه هر جود مکانی دارد خیلی از مکانی که دو دیگر دارد. ولی در جایی که اون اشتهه ما دارای اجزای واقعی و متشکر است، اونجا وحدت واقعی در جود مکان نیست، وحدت واقعی هم در مکان نیست. اینها اعتقادشون این است در مثل طلب که جسم واحد میدانن او را، میگن مکانش هم مکان واحد هست. یعنی شما اگر این مکان مال این جزء است، نه مال جزء دیگر، میگن این تجزیه مال جزء شما، این جزء ندارد. شما در مواردی که تجزیه را جزء میکند و تجزیه مال واقعی نیست، نه مکان جوده دارد و نه دی مکان جوده دارد. این اعتبار ذهن شماست. یعنی در واقع یک واحد دی مکان دارید و یک واحد مکان دارید اعتبار جزئیاتی دارد. وقتی که یک واحد مکان دارید واحد دی مکان دارید، وقتی حرکت این انتظاری نباشد از مکان سریر نکنید. شما تصویر اعتباری را با تصویر واقعی یکی میگیرید، اون وقت اینجا به نظرتون بیاد میگید آقا وقتی که جود جاتو عوض کرده ربطی نداره این جود با جود دیگر. جواب اینه که شما این جودها را جودی که ساز کردید، ولی واقعا دو جود نداره. اونی چیزه وقتت این سوسالی و طبیق جواب اشتردید. از نظر اینها تمام فلک و تمام زمین یک واحد است. این جود این جود این جود این جود به ما هم جود اعتبار جود هست که باقیه هست. لكن المقولة التي فيها العرفة لا بد أن يقبل الاستدلال على الاستثمار. جس البيت أنا درست أحسن معنى الجدار عن كل بديتي وأضاف العين والوعد غير ظاهر عند الناس وذلك متحقق فيهما، فإن كل منهما يقبل التزيد والتنقص. فرابر البيان التسابين بيان آغي سبا سبايرا بيان إخلاصات ورأس بيان تسليم رأيب جات. يعني بيان دخ نيجي این که در باب حرکت استعداد ما دلو استعداد داریم در باب حرکت، یه استعداد همون استعداد که لازمه طبیعت حرکت هست. این نکتر درستی ایسان هم فقط همین یکی رو جزو کرده، ولی یه استعداد دیگری داریم که بیشتر مورد توجه همون استعداد است. این است که فعلیت زمان بعد از فعلیت زمان قبل کامل تر باشد. این لازمه طبیعت حرکت نیست، این لازمه دیگر است که طبیعت در مرتبه بعد استعداد کمال بیشتری داشته باشد. اگر این معنا میگیم طبیعت متکامل است، یعنی میگیم طبیعت اینجوری است که استعداد یک مرتبه از کمال رو دارد، ولی وقتی که پا به یک مرتبه بالاتر گذاشت استعداد بیشتری برای مرتبه بیشتر پیدا میکند. البته اون کمالی که در مرتبه پیدا کرده از دست میدهد، ولی استعداد یک کمال بیشتر برای مرتبه بیشتر پیدا میکند. پس معنی این که کون در طرف این متقابل است این بیان، یعنی هر مرتبه استعداد یک کمالی رو دارد که مرتبه بعد استعداد کمال بیشتر و مرتبه بعد استعداد کمال بیشتر، کونی که کمال در هر مرتبه این بعد از این مرتبه دیگه پایین به معدوم شده است. این مثل حتما باید که به ذهن خودمون بسپاریم که بعدها خیلی برامون لازم می کنند. فهذا فی العین والوعد غیر ظاهر عند الناس فذلک متحقق فیهما فإن كل منهما يقبل التزيد والتنقص. فأما الحركة في الكيف هو استداده أو تضعفه. فأعلم أن الحركة كما يجب باب الكيفيات عن كحركة استدادية عن المعنى. فأعلم أن الحركة كما ذكرناه مرارا هي نفس خروج الشيء من القوة إلى الشيء لا ماضي يخرج منها إليه. فلذلك قالوا إن التصوف ليس تبادا استد، بل استداد الموجود في تباديته. ثم بعد ما رمى قدامهم یک نحوه خاصی ایراد میگیرن. حالی حالا این که الموضوع سبادان سبادا اصل مستمر سبادان زادن علیه، زیرا اگر یک سباد باشه بعد همون چیزی که دارای سباد است بعدم بخواد یک سباد دیگری پیدا کنه که اجتماع مصرین میکنه، لانتنا اجتماع مصرین که موضوع باره. ولی یکون لله فی کل حد مبلغ آخر، اینجا سبادان هم هست که فی کل آن مبلغ آخر، یا فی کل آن که حد من دن مبلغ و حد آخر میشه. فيكون هذه الزيادة المتصلة هي الحركة لا الثبات، اینی که افزایش پیدا می کند اینجا نیست که سوادی بر سواد افزایش پیدا می کند، بلکه معنیش این است که حرکتی بر حرکت افزوده می شود، که معنیش این است که مرتبه از حرکت هست در مرتبه دیگر از حرکت. در این عبارت در اون نسخه سنگی هم همینجور است. این عبارت من احتمال می دم بینید که یک نقصی برای پرسه حیقون هاگه زیادت المتصلت هی الحرکت لسواد اصیل زیاده حرکت هست نسواد عبارت ناجوری. در اون کتاب نسخه ما از این نسخه دیگری که اصلاح شده است به جای لسواد الاسواد دارد حیقون هاگه زیادت المتصلت هی الحرکت الاسواد. این خود بهتر است از لسواد. توجه کردید یعنی اون زیاده متصله حرکت بسیار سواده، این که در واقع سوادی در سوادی افیده شده، ولی اون هم تنظیم از عبارت دلچست دید از این حضرت بسرم. حالا چه بیان شما دارید؟ بیان تفصیلی دید کرد از لای اخلید اما اذا فرزنا سوادن که اما ان یکون ذالک سواد دائمی موجودن فقد عرضت له عند الاستداد زیادتون اولا یکون موجود. فإن لم يكن موجوداً أين همون بياني كدر قدرت دخلين بلك عزيز جاءت ان بيان كامل سر بسا بجيز جاءت ان بيان بيسار بسين بتا بيان بازان بيار بيناك. فإن لم يكن موجوداً فمحالاً از موجودي قد موجودي موجود آغل شده سواداً قد قلته سواداً شده سواداً قابل الاستداء قابل الاستداء يعني موجود قابل باید با مغزول باقي باشد. فإن لم يكن موجوداً فمحالاً ان يغال ما ادنا قد استده لأن المتعرض يجب أن يكون ثابت الزاد فإن كان إن كان بجد موجود فإن كان الثواب ثابت الزاد فإن أجل بجد موجود بجد فليس بالسيالي فإن سيالي أجل بجد أجل بجد سيء ثواب ثابت الزاد وموجودات ثم معنى يجب سيء سيال برسات سيالا برسات معنى كنت در آن وجود دسته بسر و در آن بعد مرتبه دیگر وجود دسته بسر و در آن بعد مرتبه دیگر. پس در اینی که حرکت در چیزی واقعی بشود و همونی که حرکت در این چیز و سیالان در این همون هم بخواد موضوع باشد تناقض است. موضوع یعنی اون امر باقی در تمام مراحل حرکت ما فیه الحرکت یعنی اون امر حیاتی که در دو آن باقی نیست یعنی که لفت یک چیز هم ما فیه الحرکت باشد هم موضوع باشد. فظهر من هذا ان لها في كل آن مبلغ آخر فيلزم ان استداد الثواب به معنی این است که یخرجه یعنی خارج می کند ثواب را از نوع اول به نوع دیگر که یستحیل ان یصیر الی موجود من و زیادت علیه مضافت علیه هل کل ما یتعلقه من الحدود فکیفیت واحدت بسیطه فهم بیان بیوسید هر مرتبه ای که پیدا می شود این مرتبه بسیطی غیر از مرتبه خواب مرتبه خواب مسمعدی شده اقول حالا مرحوم آخود بزده که شمسی سوی میتوند مخدده که نه ما صرف وحدت موضوع کافی نیست وحدت مغول در مغوله هم یک استمراری باید باشد اینجا هم یک بقایی یک وحدتی باید باشد که با حالا بعد باز بحث میکنیم که آیا بقا اینجا لازم است یا وحدت اینجا لازم است. اقول اذا فرضنا نقطه فرأس مخروط فرأس مخروط اقول اذا فرضنا نقطه فرأس مخروط فرأس مخروط یمر علی سطح فهاهنا نقطة واحدة موجودة في زمان الحركة هي مثال الحركة بمعنى التبسط که همون رأس مخلوط باشد یا زاویه مکعب باشد و نقطة اخرى یتحد تلك النقطة الواحدة بواحدة واحدة منها بحيث يجامع تعينها المطلق تعينات تلك النقط المفروضة في الحدود فقط اذنها مجرد دائما بينها متصل متحد بسبب اذنها مجرد فهكذا في كل حركة شيء كالنقطة السيالة مستمرة وأشياء كنقط مفروضة كل أشياء نقط مفروضة من رجوع المتحرك في كل واحد من الحدود تعمل حدود ما فيه الحركة مغولة بسيطة ففي استداد الثواب يصح أن يقال من الثواب شيء كالعاص المستمر وله وحدة ضعيفة وأشياء كل منها يستمر على الثواب العاصل وعلى زيادة اما در سواد اصل و زیاده نه اینکه واقعا یک سوادی چیزی بیاد به انضمام پیدا می کند لیکن به حسب تحلیل فلعقل یعنی کل این مرتبه بعد شدیدتر از مرتبه قبل من فرض می کنم یعنی اولی هست به یک چیزی اضافه شده در صورت اولی نیست که چیزی اضافه شده بلکه این دومی از نو پیدا شده ولی این دومی کل کاملتر است دیگه مستمل بر اصل است و زیاده لكن بحسب التعليل في العقل لا بحسب الخارج. ومن هذا يظهر أن الثبات من أول استبداده إلى منتهى له هوية شخصية واحدة يستكمل في كل حين. وقالهم إن الاستبداد يخرجه من نوعه إلى نوع آخر ما هم قبل ذلك منه، فأن له في كل حد نوع آخر حرف درستي لا ينافي ما ذكرناه. إذ وجود هذه الأنواع وامتياز بعضها عن بعض هو بالقوة و بحسب العقل لا بحسب الخارج. که اونم که آمدن گفتن که خارج می کنند از نوعی، واقعا نمی کنند به صورت کثرت بگن، یعنی این نوع است، اون نوع معظم می شود به نوع دیگر. ناچار باید بگن یک سری واحدی هست که این انواع از این انتظار می شود. که بحثی که در گذشته گفتیم که در این تنبیهون و تنبیهون که اصطلاحی که اون اوج حرف مرحوم آخوند است در اینجا، این مطلب را باید بیشتر توضیح خواهیم داد. همین تنبیه توضیحون که بعد خواهد آمد. لا ينافي ما ذكرنا إذ وجود هذه الأنواع وامتياز بعضها عن بعض هو بالقوة بحسب العقل لا بحسب الخارج. إذ بحسب الخارج لا يمكن تحقق النوعين متباينين بالفصل موجودين بوجود واحد بالفعل. يقول در خارج محالة دو نوع متباين بحسب فصل موجود بوجود واحد باشد. در نطقه ما کلمه بالفصل را تبدیل به بالفعل کردن، چون از بالفصل معنی ندارد. نوعین متباینین بالفصل، خب هر دو نوع متباین بالفصل هستند. اینو نمیشه ما دو نوع همیشه مشترک در جنسن و متباین بالفصل. این بالفصل در اینجا یکی اجاز داریم. من احتمال دادم در اصلاح این عبارت این است که این کلمه بالفصل نبوده و کلمه بالفعل بوده. اون بالفعل دوم اضافه است. یعنی این بالفعل میخواستن اضافه کنن به جای این که این بالفعل را در بعد متباینین اضافه بکنم، آمدن به ایجای بعد از موجودن به وجود واحد اینجا اضافه کردن که عبارت به هر حال قلمسی ناجی در آمده به جای بالفعل بالفصل بالفعل باید بگیم و بالفعل دوم را باید بگیم. اینجور این سبت نه دیگه آقا معلوم است که فرق این نسیده متباینین که خیلی معنی به مختزل شدن تباین یا جدایی اونها متباینین بالفصل متباینین بالفعل. نه آقا دیگه معنی چی میشه؟ فصل تباین و جدایی، فصل لغتی یعنی جدایی و متباینین بالفصل متباینین بالبین و متفاصلین بالفصل. به حسب الخارج لا يمكن تحقق نوعین متباینین بالفعل موجودین به وجود واحد. قال بعضهم به هذا یعلم که مطلب جداگانه است. اجازه بدید من یه مطلب رو در اینجا که در ضمن آیات من در اینجا گفتم این و من به صورت توضیح عنوان مطلب را عرض بکنم که در فصل‌های بعد مطلب روشن کنم. در بابی که حرکتی در یک مقول عباده می شود ما اینجا دو سه مطلب داریم. یه مسئله مسئله موضوع است که آیا نیاز به موضوع هر حرکتی دارد یا ندارد، که بعد هست که میگوید هر حرکتی نیاز به موضوع دارد از جمله حرکت جوهری و حرکت در اعراض جایز است، چون اعراض موضوع دارند که جوهر باشد، ولی حرکت در جوهر هم چون نیاز به موضوع جوهر ندارد پس حرکت در جوهر نالد. این یه مسئله. مسئله دیگر واقعی این مقوله است که حرکت در این صورت میگیرد. در باب اون مقوله است که حرکت در این صورت میگیرد دو مطلب داریم. یکی این است که آیا لازم است وحدتی میان مراتب مقوله باشد یا نه؟ مثلا این وحدت یعنی یک حافظ وحدت، آیا یک حافظ وحدتی در اینجا لازم است یا نه؟ این دو مسئله. بعد دیگه اون حافظ وحدت چی؟ آیا حافظ وحدت موضوع یا موضوع؟ ممکنه کسی قائل بشود که ما در مقوله هم نیاز به وحدت داریم میان مراتب مقوله هم نیاز به موضوع داریم، ولی وحدت در هر حرکت در هر مقوله لازم است، ولی موضوع در هر حرکتی لازم است. اگر حرکت در مقوله عرضی باشد نیاز به موضوع داریم، اگر در مقوله جوهری در کسی یعنی موجود نداری، ولی وحدت میان مراتب مقوله لازم است. مسئله سوم مسئله استمرار است که آیا مقوله مرا باید وحدت میان مراتب مقوله باشد؟ آیا یک امر مستمر را لازم داری یا فقط یک امر واحد لازم داری؟ وحدت اهم از استمرار است. اگر بگیم امر واحد لازم داریم، ممکنه قائل به امر مستمر نشیم، تمامی که ما نیستیم ضروری هم ندارم. ولی اگر گفتیم نه، علاوه بر وحدت مراتب مقوله یک امر مستمر هم لازم داریم، سهو مسئله حرکت تلسطیه میکنم به بحثش را بدازن از خیلی کنم. خطان که مطمئن شد هفته آینده این فاطمیه دوم است که روز چهارشنبه روز سوم جنابی ثانیه است که همون روز وفات است. من نمیدونم که آیا پنجشنبه سر پنجشنبه ما آیا حوزه های تعجیل است و غرم آقایان هم تعجیل میکنند و نیستن بعد این دیگر مسافرت یا نه، در این هفته آینده جلسه باشد یا نباشد، پس که به نظر آقایان